بسم الله الرحمن الرحیم. مقصد سوم از مقاصد سگانه فصل ده در بیع سلف راجع به احکام سلف بود که 11 مسئله داشت و 7 مسئله از این مسائل تا حدودی بحث شد. مسئله پنجم و مسئله هفتم یک مقدار نیازی به توضیح دارد. در مسئله هفتم مرحوم محقق رضوان الله علیه فرمود به اینکه در مسئله پنجم فرمایش مرحوم محقق این بود که اگر چنونچه مسلم یعنی مشتری کالا را از مسلم اله یعنی بایه در سررسید بیع سلف تحویل گرفت و معیب شد، این هم می تواند بد تبدیل کند به فرد سالم، هم خیار عیب دارد. تعبیر مسئله پنجم این بود که فرمود الخامسه اذا قبضه فقط تعین به بر المسلم و الی، یعنی وقتی سر رسید شد مشتری کالا را از بایه تحویل گرفت ذمه بایه تبرئه می شود. اما فی ان وجد به عیبن، اگر مشتری عیبی در این کالا یافت فردهو، این کالا را برگردوند، زال ملکهو انهو و عاد الحقو الی الذمه سلیما من العیب، وقتی که تبدیل کرد این ملک، یعنی اون چرا که گرفته ملک او شده، ملک او زائل می شود و حق او به عنوان اصل ثابت در ذمه فروشنده اون به حال خود بر می گردد. در تصمیم این سخن از خیار 3 ضلعی و 4 ضلعی شد که اگر این کالا معیب بود خریدار خیار 4 ضلعی دارد یا 3 ضلعی. خیار 3 ضلعی در بی عبارت از این بود که شخص می توانست کل مبیه معامله را فسخ کند 1، یا امضا کند بدون عرش 2، یا امضا کند مع عرش 3، که این عرش گیری جزء خصوصیات خیار عیب بود. و از اون جهت هم که حق رد، حق تبدیل دارد، اینم یک ضلعی از اضلاع 4گانه خیار محسوب می شود. سؤالی که یا شبهه‌ای که مطرح شده این است که اگر این کالا تعین پیدا کرده اینجا برای تبدیل نیست، فقط خیار عیب است، به خیار عیب هم 3 ضلعی است، یا فسخ است، یا امضای بی عرش، یا امضای با عرش. و اگر تعین پیدا نکرده این میتواند تبدیل کند. دیگر جمع بین تبدیل و خیار عیب این تام نیست. در تبیین همین مسئله پنجم این جریان ذکر شده است که تبدیل کجاست و خیار عیب کجا. بیان ذالک این است که خیار که متعلق به عقد است، بعضی از خیارها اصلا در مبیع کلی راه ندارن. بعضی ها چرا؟ اون خیاری که مربوط به عقد است در مبیع کلی به شخصی راه دارد، اون خیاری که مربوط به عقد نیست مربوط به عین است، این در مبیع کلی راه ندارد. در جریان خیار یه وقت است که خیار جعلی است، یعنی خیار جعل میکند، شرط میکند که خیار داشته باشد. در این عقدی که خیار شرط شده است فرق نمیکند که معقود اون مبیع کلی باشد یا جزئی، این شرط کرده خیار را. اما اگر جعل کرده خیار را، یه وقت از خیار به این تعلق نمیگیرد، به قیمت او تعلق میگیرد که این قیمت اختصاصی به شخص ندارد. مثل خیار قبل، اگر کسی یک کالایی را به عنوان کلی در ذمه فروخت و قیمت این کالا در اون روز کمتر از اون مقداری بود که این فروخت، کمتر از ثمن معین بود، اینجا این عقد خیاری است، به خیار قبل، ولو مبی کلی است. پس مبی اگر کلی باشد، در بعضی از موارد خیار تعلق میگیرد، مثل خیار مجعول و خیار قبل و مانندون. اما اون خیارهایی که به عین برمیگردد، مثل خیار رؤیت، خیار تخلف شرط، خیار تخلف وصف، شرط کردن که این کالا این چنین باشد، یا قرار گذاشتن که کالا این وصف داشته باشد، یا وقتی که دیدن کالا این وصف را داشت، این گونه از خیارها در صورتی که مبی کلی باشد راه ندارد. این اصل تعلق خیار به عقد که در کجا این خیارای 14 گانه هست، کجا نیست. در این خیارای 14 گانه خیار قبل و خیار جعل شده اینا در مبی کلی هست، چون که در مبی شخصی را دارد. اما خیار عیب، خیار تخلف شرط، خیار تخلف وصف، خیار رؤیه و مانند ذلک، اینا مال اشخاصن، مال مبی کلی نیستند. در مبی کلی اصلا این خیارا راه ندارد. یک نه، خیار که به عقد تعلق میگیرد، ولی معقود علی اگر چونچه کلی باشد، خیار عیب تعلق نمیگیرد، خیار تخلف شرط تعلق نمیگیرد، خیار تخلف وصف تعلق نمیگیرد، خیار رؤیه تعلق نمیگیرد. نه اینکه خیار به عقد تعلق میگیرد یا به عین، خیار به عقد تعلق میگیرد، ولی این اقسام 14 گانه خیار همشون یکسان نیستن. بعضی این اقسام اصلا تو خیار تو مبی کلی راه ندارن، برای اینکه در اونجا رؤیتی نشده یا وصفی تخلف نشده کلی در ذمه، شرطی تخلف نشده در کلی در ذمه. این گونه از خیارات اصلا در صورتی که مبی کلی در ذمه باشد راه ندارد، فقط در دو صورت راه دارد: یا مبی شخصی باشد، این شخص خارج شرط کرده که فلون وصف داشته باشد، یا قبلا وصف کردن که این چنین باشد، یا قبلا دیدن اما وقتی موقع عمل جور دیگه در آمد، این گونه از موارد به این تعلق میگیرد. کلی فعل معین هم اگر باشد، اگر همه میوه های این طبق که ایشون 1 کیلو از کیلوها رو فروخته، یا همه محصولات این مزرعه که ایشون 1 خرمنش فروخته به عنوان کلی فی المعین، همشون آسیب دیده امسال، این کلی فی المعین هم هست، خیار عیب درش هست، خیار تخلف وصف هست، خیار تخلف شرط درش هست، خیار رؤیه درش هست، این گونه از موارد هست. بنابراین در بین اقسام 14 گانه خیار، بعضی از خیارها اصلا در خیار در صورتی که مبی کلی باشد راه ندارد. این یه مطلب. مطلب دیگه این که حالا که کلی فی الذمه شد و فروشنده این کلی فی الذمه رو تطبیق کرد، یه فرد فاقد وصف را داد، در این گونه موارد آیا خیار عیب، خیار تخلف وصف، خیار تخلف شرط هست یا نه؟ وقتی که مشتری رو تحویل گرفت یا اصلا راضی نمی شود به این، همین که تحویل گرفت فورا عوض میکند، میگد این اونی که من خریدم نیست. یه وقت است که نه، تحویل میگیرد ولی ملکش ملک متزلزل است. 3 تا راه در اینجا هست. یکی این که اگر قبول کرد ملکش ملک مستقر است، دیگه خیار حق رد ندارد. دیگر اینکه نه، ملکش ملک متزلزل است. سوم اینکه ملکش ملک ظاهری است، نه ملک باطنی. راهی که شهید اول رضوان الله علیه رفت، فرق بین ملک ظاهری و ملک باطنی بود، که این هم مورد نقد شهید ثانی بود، هم مورد نقد مرحوم صاحب جواهر، و اصلا مورد نقد بود که ما ملک ظاهری در مقابل ملک باطنی معنوس نیست در معاملات. اما ملک متزلزل داریم ما. فرق است بین ملک متزلزل و عقد متزلزل. این شخص که این کالا را گرفته، اگر چنونچه در صدد این است که یه بررسی کند ببیند که میتواند با این کالا کنار بیاید و با او زندگی شد سازماندهی کند یا نه، هنوز تسبیح نکرده که آیا رد میکند یا نگه میدارد، فعلا گرفته، این شده ملک متزلزل. یک ثمره ملک متزلزل هم این است که نماعاتی که در این اسنا پدید میآید مال اوست. دو، البته نمای منفصل، نه نمای متصل، که اون روز بین این نمای متصل و منفصل فرق شد. شیر این گوسفند رو میتواند بدوشد، تخم مر این مر رو میتواند بگیرد، اما نموی که برای گوسفند پیدا شده یا برای این مر پیدا شده که یک نمای متصل است، این مال اون بایی است. خب در اینجا ملکش متزلزل است، نه ملک ظاهری، می تواند این رو رد کند، بدل بگیرد. و اما اگر خواست خیار را اعمال کند، اون عقد متزلزل است، چون معیب را تحویل گرفته، خیار عیب دارد، این عقد متزلزل می شود. در صورتی که مبی شخصی باشد، این میوه تو این طبق را، روی طبق را یا توی جعبه را فروخت که وقع العقد علی المعیب، این عقد هینی که واقع شده است، خیاری متحقق شد، خیاری متولد شد. چرا؟ چون معقود علیه معیب است. این عقد خیاری متولد شده است، چون وقع العقد علی المعیب، چون معیب مبی این خارجی است. ولی در مقام ما در بیع سلف که مبی کلی است، این وقع العقد علی الکلی، کلی که معیب نیست، جا برای خیار نیست. اون وقت در ظرفی که تسلیم کرد یه فرد معیبی را داد و این شخصم تبدیل نکرد، یعنی این ملک متزلزل را دارد ملک مستقر می کند، عقد همزمان متزلزل می شود. وقتی عقد متزلزل شد، این خیار عیب دارد که خیار عیبش سزلی است، می تواند رد کند، می تواند امضا کند با عرش، می تواند امضا کند بی عرش. این که مرحوم علامه گرچه در قواعد و تذکر مخالفت کردن، ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن این است. حالا یا با این تحلیل بیان شده در دو مرحله این خیار چهار زلی صورت میپذیرد، یا در یک مرحله. علی ای حالین، نتیجه بحث این است که خیار عیب مانند خیار تخلف شرط، خیار تخلف وصف، خیار رؤیه و مانند آن به مبیع کلی تعلق نمی گیرد. هزا اولا. و ثانیا نتیجه دومی که اگر مبیع کلی بود، کلی فیلم و ایم بود، اون هم حکم شخص را دارد از بعضی از جهات. اگر همه اون کلی مثل محصول، تمام محصول این مزرعه یا میوه های این باغ امسال آسیب دیدن، این شخص یک جعبه فروخت، گرچه کلی فیلمعین هست، ولی چون همه شون آسیب دیده اند، این کلی فیلمعین مثل مبیع شخصی است، خیار عیب دارد. اما در جریان کلی در ذمه جا برای خیار عیب و امثال زالش نیست. اگر کلی در ذمه را در باب سلف فروخت، هنگام تحویل دادن یه فرد معیبی را تحویل داد، این شخص راضی می شود، اما رضایت او فی الجمله است نه بالجمله. این طور نیست که از همه حقوقش صرف نظر کرده باشد. این ملک ملک متزلزل است به تعبیر شهید ثانی، نه ملک ملک ظاهری باشد به تعبیر شهید اول. ملک ظاهری در مقابل ملک باطنی تو معاملات مطرح نیست. ملک متزلزل فراوان است با مطلب داریم. نسبت به این عین ملکش متزلزل است، بخواد بررسی کند ببیند که میتواند با این معیب کنار بیاید یا نه، قابل گذشت است یا نه. لذا این ملک او هست، نماهای منفصل مال اوست. و اگر یه چند لحظه یا مقدار زمانی دید که با این نمیشه کنار بیاد، حق فصل پیدا میکند، اون وقت این عقد متزلزل است، نه ملک متزلزل باشد. از لحاظ تبدیل ملک متزلزل است، از لحاظ خیار فصل عقد متزلزل است. اونگاه خیار عیب و اعمال میکند یا فصل میکند یا قبول میکند بی عرش یا قبول میکند با عرش. این خود مرحوم شهید ثانی که ایرو پذیرفت، حالا با این تحلیل دو زلی یا دو مرحله ای یا نه یک مرحله، اونا خب این تحلیل دیگه نکردن. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه تو این مسئله پنجم از شهید ثانی رضوان الله علیه کاملا حمایت کرد، راه ایشون را رفتن و فرمایش شهید اول را که ما ملک ظاهری داریم نپذیرفتن. بیش از یک صفحه تقریبا فرمایش مرحوم شهید ثانی رو نقل کردن، گرچه نام نبردن، این همون عبارت های مسالک رو ذکر کردن، همون راه رو رفتن. اما در مسئله هفتم اظهار نظر کردن که اون هم باید بازگو بشه. در مسئله پنجم این مطلب رو فرمودن، نعم حکیه هناکه عن شیخ، مرحوم شیخ طوسی تو مسئله پنجم که خیار چهار ضلعی است و غیره، که ان له فسخ العقد ایزن، یعنی در جریان رد ملک متزلزل است، در جریان خیار عیب عقد متزلزل است. چون در جریان رد او که عقد رو به هم نمیزند، عقد و امضا هم نمی کند، کلن به هم هم نمی زند. اون وقتی هم که قبول کرد عقد را به نحو رسمی امضا نکرد، اون وقتی هم که دارد رد می کند لتبدیل، عقد را به هم نزده است. این حق و رد داشتن، حق و تبدیل داشتن، تبدیل عین است به عین دیگر با حفظ اصل عقد. ولی در چون ملک متزلزل است به لحاظ تبدیل، نه عقد متزلزل باشد، ولی در اعمال خیار عیب عقد متزلزل است. وقتی دارد رد می کند سمن باید برگردد، کلن عقد از بین می رود. فرمایش مرحوم صاحب جواهر که از شیخ طوسی نقل می کند این است، نعم این رو در جلد 24 صفحه 331 نقل می کند، نعم حکیه هناکه عن شیخ و غیرهی ان له فسخ العقد ایزن، یعنی همونطور که حق رد دارد، رد عین، حق فسخ عقد هم دارد. مضافا الی الابدال و العرش، گاهی میتواند بدل بگیرد یک، گاهی میتواند همون را داشته باشد بدون عرش، گاهی میتواند داشته باشد با عرش. پس با عرش و بی عرش دو ضلع، تبدیل ضلع سوم، فسخ ضلع چهارم. و ناقشه الفاضلو فیه کما سمعته هناک مفصلا فلاحظ و تأمل حتی تعرف قوت القول بالخیار هنا بین الرد و الابدال و بین العرش، یعنی وقتی که شما خوب بررسی کنید ببینید این خیار چهار ضلعی است. چرا؟ برای اینکه تزلزل ملک غیر از تزلزل عقد است. عقد اول متزلزل نبود، چون خیار عیب هرگز در جایی که مبی کلی باشد راه ندارد اصلا. کلی فعل معین باشد چرا، اما کلی در ذمه اصلا خیار عیب راه ندارد، برای این کلی در ذمه که معیب نمیشه. پس این کلی خیار عیب یه چیزیست که تازه متولد شده. وقتی تاریخ متولد شده باید ببینیم تاریخ تولدش کیه. در صورتی که مبی شخصی باشد، خیار عیب همزمان با عقد رتبتاً بعد از او زماناً با او متولد می شود. یعنی وقتی فروشنده میوه تو جعبه را به خریدار فروخت که وقع العقد علی المعیب، همزمان با تحقق عقد خیار عیب هم متولد می شود. چرا؟ چون وقع العقد علی المعیب. اما در صورتی که مبی کلی در ذمه باشد، وقع العقد علی الکلی، کلی که معیب نیست، پس خیار عیب نیست اصلا. در موقع تحویل دادن، وقتی فروشنده یک کالای معیبی رو تحویل خریدار داد، در اینجا یه ملک متزلزلی است که این مشتری چند لحظه نگه می‌دارد ببیند که می‌تواند با او کنار بیاد یا نه، لذا نماهای منفصل مال اوست. اگر دید که با او می‌تونه کنار بیاد، همین را می‌پذیرد، شد حالا یا با عرش یا بی عرش. اگر دید با او کنار نمیان، این رو تبدیل می‌کند، یه بی سالم می‌گیرد. اگر دید این ممکن نیست، عقد متزلزل می شود. عقد در این مرحله متزلزل می شود، نه اینکه قبلا متزلزل بود. خیار عیب اگر چنونچه در مبیع کلی راه پیدا کرد، در هنگام تسلیم، یعنی تو مقام وفا که وفا معیب است، اینجا متولد می شود. لذا برام صاحب جوان فرمود که اگر شما خوب دقت کنید می توانید بررسی کنید که ما خیار چهار ضلعی هم داریم، یا تبدیل کند، یا معامله را فسخ کند، یا امضا کند بی عرش، یا امضا کند مال عرش. منتها امضای بدون عرش چون روشن بود دیگه اسم او را نبردن. خب عقد رو به هم نمیزند که، نه رد بکند، یعنی این کالا رو میدهد بگد عوض بکنید کالای دیگر رو هم بدید، اون میشه ای خیار عیب. در اونجا دیگه عقد متزلزل است نه ملک. وقتی میخواد به تبدیل کند میگد من عقد قبول دارم، این فرد رو بگیرید یه فرد سالم بدید، این به استناد همون عقد این حرف میزند دیگه. بله، در صورتی که بخواد تبدیل کند معلوم میشه ملک متزلزل است، عقد سر جاش محفوظ، عقد قبول دارد. اما وقتی میخواد رد فسخ کند، عقد معلوم میشه متزلزل است. در خیار عیب اگر مبی کلی باشد، در زمان عقد همزمان با عقد خیار متولد نمی شود، چون کلیه در ذمه که معیب نیست، برخلاف مبیع شخصی. در مبیع شخصی همین که میوه توی جعبه رو فروشنده فروخت و خریدار با خبر نبود، همزمان با این عقد خیار عیب متولد می شود. چرا؟ چون وقع العقد علی المعیب. اما کلیه در ذمه که معیب نیست، وقع العقد علی الکلی که اون کلی معیب نبود. در مقام وفا وقتی فرد معیب را تحویل می‌دهد، عقوبت خیار عیب از این به بعد متولد می شود. لذا برام صاحب جواهر می فرماید اگر خوب بررسی کنید متوجه توجه خواهید کرد حتی تعرف قوت القول بالخیار هنا بین در رد یعنی فصل و بین ابدال که فصل نمی کند. میگد این عین رو بگیرید، من عقد قبول دارم، عین رو بگیرید عین دیگر بدید و بین عرش. بل تعرف و ایزن فساد ما قیل هنا که علل عباره و ما شابه ها من ان زوال الملک عند رده انما یکون و بعد سقوطه و المعیبول لیس من المسلم فیه فلا ینتقل من المسلم، که این اشکال در هنگام تبیین مسئله پنجم مبسوطا بیان شد. فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک رو همین روال است، این رو میپذیرد. رای حلی که شهید اول ارائه کرده است که ملک ظاهری و ملک باطنی باشد، نه شهید ثانی قبول کرد نه مرحوم صاحب جواهر و دیگران. مرحوم شهید ثانی وقتی میخواد در مسالک از شهید اول چیزی رو نقل کند، میگد قال شهید رحمه الله، دیگه خودش هم به همین فیض لایل شد. اما مسئله هفتم، مسئله هفتم که در بحث دیروز گذشت، اختلاف نظری بین مرحوم صاحب جواهر و مسالک هست. خود صاحب مسالک در پایان فرمایشی گفتن که صاحب جواهر همون رو دارد میگد. چون بین صاحب جواهر و صاحب مسالک در این مسئله سوم اختلاف است، از همون اول مرحوم صاحب جواهر عبارت متن را مزجی طرزی معنا میکند که با قول او هماهنگ باشد. بیان ذلک این است که در مسئله هفتم فرمایش مرحوم صاحب محقق در مسئله هفتم این است: المسئله السابعه اذا اختلفا، یعنی مسلم و مسلم الی، یعنی بایع و مشتری در بیع سلف، اذا اختلفا فی القبض، که این متن محقق است که این هل کان این قبض، قبول دارن که قبض اتفاق افتاده، هل کان قبل التفرق او بعد التفرق فالقول قول من یدعی الصحه، هر دو قبول دارن که قبض شده، چون قبض از شرایط ششگانه صحت، شرایط ششگانه صحت عقد سلفی است که اگر قبل از تفرق قبض نشود این به سلف باطل است. بایع و مشتری هر دو قبول دارن که قبض شده، منتها یکی میگوید که این قبض بعد از تفرق است، یعنی معامله باطله، یکی میگوید این قبض قبل از تفرق است، یعنی معامله صحیحه. میفرماید به این که اذا اختلفا فی القبض که هل کان این قبض قبل التفرق او بعد التفرق فالقول قول من یدعی الصحه، این یک قسمت از متن است که صاحب جواهر بنا کرده. اما ولو قال البایع قبض توهو، یعنی سمن رو گرفتم، ثم ردت توهو الیک قبل التفرق، اگر بایع و مشتری اختلافشون در اصل قبض است، بایع میگوید من این سمن را قبل از شما قبل از قبض تحویل گرفتم بعد به شما دادم که شما نگه دارید، مشتری میگوید اصلا از من تحویل نگرفتی. در متن محقق عبارت برمیگردد به بایع که قول قوی بایع است که اون مدعی صحه است. چون این حرف تام نیست سندن، برای اینکه درست مدعی صحه است اما محور بحث قبض است، قبض از شرایط صحت است، یکی مثبت قبض است دیگری منکر قبض است، اصالت ادب قبض حاکم است، یعنی کسی که میگوید معامله باطل است قول او حق است، شما در برابر اسارت عدم قبض چگونه میتوانید بگویید که ترجیحاً لجانب صحه؟ این نقدی است که بر فرمایش مرحوم محقق وارد است. خیلی ها بهش توجه کردن. شهید ثانی در مسالک در پایان بحثم به این گرایش داشت بنندون. اما مرحوم صاحب جوار از همون اول دارد حمله را شروع میکند. لذا عبارت متن رو کاملا عوض میکند که ضمیر برگردد به مشتری، با اینکه کلمه مشتری تو متن اصلا نبوده است. متن محقق اینه: ولو قال البایع قبضته ثم رددته الیک قبل التفرق کان القول قوله. قول بایع است. چرا؟ چون اون مدعی صحه است. مع یمینه مراعاتن لجانب صحه. این متن محقق است، ولی چون این اونچنان پایه های عمیق علمی ندارد، چون که صاحب مسالکم توجه کرده، چون که صاحب مسالکم در پایان بحث گفته که ما به بطلان فتوا بدیم اقرب است، اما مرحوم صاحب جواهر از همون اول حمله رو شروع کرده که ثابت بکند که قول مشتری است و معامله باطل است. لذا چند جمله بین این دو متن اضافه کرده که ضمیر کان القول و قوله به مشتری برگرده. متن محقق این است: ولو قال البایع قبضته ثم رددته الیک قبل التفرق کان القول و قوله. یعنی قول بایع است، اصلا سخن از مشتری نیست. چرا؟ ترجیحاً لجانب صحه، منتها باید سوگند یاد کند. ولی مرحوم صاحب جواهر آمده یک سطر اضافه کرده به این متن تا این کان القول و قوله رو ضمیر رو به مشتری برگردونیم. اون عبارتی که مرحوم صاحب جواهر اضافه کرده این است که بعد از اینکه محقق فرمود بایع میگوید من گرفتم و به شما دادم، محقق صاحب جواهر این عبارت اضافه کرده: و ان کر المشتری یو ذالک. مشتری گفت نه، من تحویل شما ندادم، شما از من نگرفتی. این که میبینی این سمن پیش من هست، نه برای آنت که شما گرفتی و تحویل گرفتی و بعد به من برگردوندی، اصلا از من تحویل نگرفتی. کان و ان کر المشتری یو ذالک به معنی عدم القبض اصلا فضل عن الرد. این عبارت، این یک سطری است که صاحب جوار اضافه کرده. بعد میاد کان القول و قوله ای المشتری. نظر خودش دارد میگرد، نه اینکه متن را معنا کند. متن معناش اینه قول بایست ترجیحا لجانب صحه، ولی اینجا مشتری مدعی فساد است. اگر صاحب جواهر قوله را به مشتری برمیگردونه، برای اینکه یک سطر خودش اضافه کرده، مشتری رو مطرح کرده و میخواد جنبه بطلان رو مقدم بداره، برای اینکه مشتری منکر قبض است، اصالت عدم قبض هم حاکم است از اینجا. خب بل اونم میگد بیکرد باسق نیست دیگه، که میگد این مراعاتن لجانب صحیح که محقق نظر دارد، نه ما. عبارت این چیز معنی میکند، میفرماد بین کان القول و قوله یعنی مشتری، مع یمینهی یعنی با سوگند مشتری، لل بایع کما فی القواعد و دروس مراعاتن لجانب صحیح. نه اینکه قول بایع باشد به این جهت که بخوام جانب صحه رو مقدم بداریم. جانب صحه مقدم نیست، برای اینکه اصل حاکم در اینجا اصل عدم قبض است. قبض از شرایط ششگانه صحت است. ما در اصل وجود شک داریم، اصل عدم قبض است، معارض هم ندارد. در جریان تفرق و قبض که مجهول تاریخ بودن، اینا معارض داشتن. هر دو اتفاق داشتن که قبضی واقع شده و تفرقی واقع شده. یکی میگوید این قبض قبل از تفرق بود، معامله صحیح است. یکی میگوید تفرق قبل از قبض بود، معامله باطل است. استصحاب های مجهول تاریخ اینا معارض همان، چون هر دو اثر دارن جاری هن و معارض همان و ساقط میشن، میمونه اصل اولی. اما در اینجا یکی اصل عدم قبض دارد، دیگری دستش خالیه. اگر مرحوم صاحب جواهر ضمیر قوله را با مشتری برمیگردونه، برای اینکه از همون اول میخواد حمله رو شروع کنه، مرحوم شهید ثانی در مسالک در پایان نظری داد که برمیگردد که تقریبا موافق با همین فرماش در میاد. میفرمان به این که ما نمیتوانیم فتوا به صحتی معامله بدیم، برای اینکه این معامله از یک طرف اصل دارد، از طرف دیگر فاقد اصل است، و اگر ما فتوا به بطلان بدیم این اولاست. اونا مشکلی از این جهت ندارن، میگن به این که ملک شما بود ولی به ما دادید، ما دوباره به شما برگردوندیم. اون چه که مورد اتفاقشون است این است که این سمن الان پیش مشتری است، اما یکی ادعا میکند من گرفتم و مالک شدم به شما دادم، یکی میگه نه. خب اصل عدم قبض است، وقتی اصل عدم قبض شد دیگه جا برای مالکیت بایل نماند، مالک چیزی مالک نشد تا اینکه بتونه پیش مشتری بگذارد. در ضمن مسئله پنجم، اساره فرمایش مرحوم قول کسی که مخالف با اصل است باید به یمین یاد داشته باشد دیگر. قول بله، چون بیانه ندارد، چون بیانه ندارد از یک طرف، و حرف او را هم انکار میکند، او انکار است، این مدعی است، این چون بیانه ندارد و شاهدی که ثابت کند که این قبض اتفاق افتاده ندارد، ما میخواهیم جانب صحه را بر جانب عدم بطلان مقدم بداریم. در محکمه این که آقا بیانه ما ادعا کرده بیانه ندارد، چاره جز این یمین نیست که جای بیانه می نشیند، لذا یمین باید سوگند یاد کند. اون شخص منکر قبض است دیگر، مشتری منکر قبض است. نه نه، در لازم یکی از مواردی که مدعی سوگند یاد میکند یمین مردود است، اما نه همه موارد. اون جایی که بیانه باید اقامه کند و دستش خالی است و اصلی هم که اصالت صحه باشد با او هست، ترجیحاً لجانب صحه، این هیچ چاره نداریم مگر اینکه یمین با او واگذار بشه. خب در مسئله یمین مردوده یه مورد خاص خودشی دارد. در مسئله پنجم مرحوم محقق، مرحوم صاحب مرحوم مسالک، اونجا نظر شریفشون همین است که ما نمیتوانیم صرف اینکه این انکار کرده قبض را حرف بایه را مقدم بداریم، این بسیار سخت است. در بخشای فراوانی از همین صفحه 348 و 349 این مجموعه، یعنی این دوره‌ای که چاپ شده است، جلد 19 هم به حساب میاد، مجموعه آثار شهید ثانی که چاپ کردن، اینجا ایشون تقویت می کند فرمایش برخی از بزرگان را که ما نمی توانیم قول به صحت را تقویت کنیم، ولی خب مرحوم صاحب جواهر از همون اول استدلال بکند که جایی برای تقویت قول بایه نیست، جایی برای صحت نیست، زیرا بایه مدعی قبض است، به اصل ادب قبض است، به شاهدی هم ندارد، چون شاهدی هم ندارد دلیل ندارد که ما بگیم با یمین قول او مقدم است. این تتمیم این دو تا مطلبی بود که مربوط به این دو تا مسئله است. اما مسئله هشتم عبارت از این است، در صفحه 352 فرمایش مرحوم محقق، فرمایش مرحوم صاحب مسئله این است: و المسئله موضوع اشکال و لعل عدم قبول قولی فی الرد اوجه. اینی که صاحب جواهر از همون اول حمله کرده گفته که ما باید قول مشتری رو مقدم بداریم، مرحوم شهید ثانی بعد از فراز و نشیب فراوان در پایان فرمود که قول مشتری رو مقدم بداری مولاست، اوجه هست که بگیم باطل است. ولی اگر میبینید که مرحوم صاحب جرایه زمین را به مشتری برمیگردونه، با اینکه سخن از مشتری در متن محقق نبود، رازش این است. خب اما مسئله هشتم که اصلش مطرح بشه، تفسیرش بشه. بله روز چهارشنبه بود، یادمون رفته است.
بله
که اون اصل مسئله است. در جریان اخلاق یه وقت است که انسان چیزی رو میدونه، و یه وقت است که در عین حال که میدونه باید بشنود، و این شنیدن اثر خاص خودش داره. این همون سوال و جوابی که بین وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و جبرئیل علیه السلام مطرح شد، که پیغمبر و جبرئیل سلام الله علیه و فرمود اذنی من موعظه کن، به همین جهت است. بالاخره این جوارح و اعضا هر کدام یه سهمی دارن. آدم یک کتابی رو مطالعه میکنه، از راه چشم متعظ میشه، یه حرفی رو میشنود، از راه گوش متعظ میشه. اگر با هم باشد کمک خاص میکنن. حضرت فرمود اذنی من موعظه کن. چند چیز را جبرئیل سلام الله علیه بون حضرت گفت. حالا مسئله نماز شب بود مانند آن، فرمود احبب ما شئت فانک مفارقه. هر چیزی رو بخواهی دوست داشته باشی دوست داشته باش، حالا شخص باشد، کالا باشد، موجود زنده باشد مثل حیوان، گیاهی باشد، حیوانی باشد، جمادی باشد، هر چی که غیر خداست بخواد دوست داشته باشید دوست داشته باش. ولی بالاخره مفارقت در او رو تهدید میکند، یعنی نه تنها منقطع الاخر است دوام ندارد، بلکه به درد او مبتلا میشوی عند الفراق. یه وقت از انسان با یک کسی هست بعد مفارقت میکند، نه وصالش محبوب بود نه فراقش مکروه. دو نفر هستن در یه صندلی ماشین میشینن، یه چند قدمی با هم میرن، این وصال لذت بخش نیست، اون فراق هم دردآور نیست. اما وصال لذت بخش حتما فراق دردآور رو به همراه دارد. به حضرت فرمود احبب ما شئت فانک مفارقه. محبوب ها را ذات اقدس اله در قرآن به دو قسم تقسیم کرد، محبوب پایدار و محبوب ناپایدار. محبوب پایدار همون ذات اقدس اله هست که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. هم شما دوست خدایید، هم خدا دوست شما میشه. اگر شما محبوب خدا شدید، خدا که دائمی است و محبتش هم دائمی است، شما را جذب میکنه. اما غیر خدا را در اوائل سوره مبارکه آل عمران مشخص کرد، فرمود غیر خدا یا جماد است یا نبات است یا حیوان است یا انسان، همه اینها ابزار دست شیطان است که انسان را فریب میدهد. این از اون آیات پربرکت، همه آیات اینطور است، آیات پربرکت و نورانی سوره مبارکه آل عمران است که زوجن للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والانعام والحرس. گرچه به حسب ظاهر پنج تاست ولی روی چهار زل در میاد، برای اینکه محبوب انسان یا زن و فرزندن که از سنخ انسانن، یا دام ها هستن گاو و گوسفند و اسب و امثال ذالکن کیوانن، یا باغ و بوستان و مزرعن که از سنخ گیاهانن، یا طلا و نقره و امثال ذالک است که جمادات است. بیش از این چهار تا که نیست. این پنج زل ای که فرمود بازگشتش به همین چهار زل دیگه. زوج نل ناسه حب و شهوات، جامعه اینها شهوت است نه عقل، پس محبت عقلی نیست. زوج نل ناسه حب و شهوات من النساء والبنین، این دوتا جز انسان هست. اگه کسی به انسان علاقه مند بشه، من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، همه این طلا و نقره، این دو، والانعام سه، والحرث کشاورزی چهار. همه چه جماد باشد، چه نبات باشد، چه حیوان باشد، چه انسان باشد، اینا حب شهوی است نه حب عقلی. حب عقلی همون مودت اهل بیت است که فرمود مزد رسالت پیغمبر است. لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. این از سنخ محبت های چارگانه سوره مبارک آل عمران که نیست. این مودت دائمی است، هجرانی ندارد. تا ما رها نکنیم اونها رها نمی کنند. گاهی هم ممکنه انسان رها بکند ولی اونها رها نمی کنند رو فیضی و لطفی که دارن. لذا پیام جبرئیل به حضرت پیغمبر سلام الله علیه و آله که فرمود احبب ما شئت فانک مفارقه، این اعلام خطر کرد. چیزی که از دست دادنی است قابل محبت نیست. تعبیر قرآن از همون اولی است که این اموری که به حسب ظاهر پنجتان بعد تقسیم بندی به چهار زیر تقسیم می شود، اینا شهوت است. زوجن للناس حب و شهوات، سخن از مؤمنین نیست، سخن از ناس است. این ناس پایین ترین تعبیر از تعبیرات چندگانه قرآن کریم است. قرآن تعبیرهای نازل، میانی و عالی دارد. از کلمه ناس پایین تر تعبیری در قرآن کریم نیست. یا ایها الناس، زوجن للناس. بعد از ناس عنوان اهل کتاب است. بعد از اونها بالاتر از اونها یا ایها الذین آمنو است. بالاتر از یا ایها الذین آمنو اول الالباب هست، اول الابصار هست، لقوم یعلمون هست، لقوم یعقلون هست، اول النها هست، اول بقیه هست. این اول بقیه یعنی بقیت الله بودن دیگر. این جزء القاب اختصاصی حضرت نیست، نظیر اسماء الله نیست که توقفی باشد. منتها قله این نام مال حضرت است. وگرنه عالمان دین کل علماء و باغون ما بقیت در، اینا بقیت الله هم دیگر. تعبیر قرآن کریم هم از علماء دین است که لولا ینها هم اولو بقیه. این اولو بقیه مثل اولو الالباب، مثل اولو الابصار، مثل اولو النها، این معنای پرباری رو به همراه دارد. یه وقت است میگوییم پر اون شخص بقیت الله هست، یه وقت میگیم ولی بقاست، اولو بقیه است. تعبیر قرآن از عالمان دین این است که چرا او رو بقیه جلوی فساد مردم رو نگرفتن. لولا ینها هم او رو بقیه. این او رو بقیه، اولو الالباب، اولو الابصار، اولو النها، جزء برترین تعبیرات قرآن کریم است. فرمود اینا هستند که حافظان دینند. بنابراین انسان در انتخاب محبت میتواند بین محبت ابزاری که وسیله کار از انسان، بالاخره کفشش دوست داره، همین برای که مشکل او رو حل میکنه، یه محبت ابزاری است، با محبتی که انسان رهن اوست و حقیقت او در گرون هاست که فبول لا اسألكم عليه اجدا الا الموده في الغربا. آدم وقتی زیارت میره و در حرفای اینا رو گوش میده، اما برای اینکه جهنم نره، برای اینکه بهشت بره، اینجور نیست. این الا الموده في الغربا که تو سوره شورا آمده است، این ناظر به اون مرحله ثالثی از عبادت دیگه، چون همه فرمایشات اهل بیت مدمار که از تعمیر از همین قرآن کریمه. یه عده عبادت میکنن برای اینکه جهنم نرن، یه عده عبادت میکنن برای اینکه بهشت برن، یه عده دوست خدا هستن. درباره اهل بیت هم همینه دیگه، یه عده فرمایشات اونها رو گوش میدن، زیارتشون میرن برای اینکه در قیامت نسوزن، شفیع گناهانشون بشه. یه عده زیارتشون میکنن، حرفاشون گوش میدن برای اینکه برن به بهشت. اونا خوف هم من النار جز اولیای اهل بیتن، اینا شوق الجنه جز اولیای بیتن. یه عده اینا رو دوست دارن. اینکه که بزرگواری هست امیر فرمود من خدا را حبن عبادت میکنم، شکرن عبادت میکنم. ولایتم همینطور است. اینا که عزای سید شهدا سلام الله رو اقامه میکنن، اینا همشون یک دست که نیستن که. یه عده خوفم من النار است، یه عده شوق الجنه است، یه عده دوست دارن، دوستی عقلی نه دوستی عاطفی. اونی که اجل رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، دوستی ایناست. البته کسی که حرفای اینها رو میشنود برای اینکه نسوزه، این هم به نوبه خود دارد به این آیه عمل میکند، و اما این آیه تنها اون نیست. اونا که عزاداری میکنند برای اینکه به بهشت برن، در حقیقت به این آیه عمل نکردند، گرچه گوشه ای از این آیه شامل حال اونا میشه، اما اینا که دوست اهل بیتن، خیلی فرق میکنند دیگر، که امیدوارم انشاءالله نصیب همه ما بشه. الحمدلله.